Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
یک باوری که هست اینه که مثلا تو کشتارگاه حیوانات به ردیف چیده میشن و میرن به جایی که سلاخی بشن.
از نظر قیافه شای شبیه شامپانزه باشی. خیلی آمون. چند وقت پیش یکی از دوستان میگفت که من بچه‌م خیلی باهوشه، تو نمیدونم 4 سالگی میتونه 1 تا 10 رو بشموره و من بقیه داستان رو نمیگم. کسی که نور رو میندازه قطعا توی استادیوم حضور داره. یه چیز توی این مایه
آقا ریکورد رو رو افتاد
سلام، من مشتبام
و من امیرم
و شما رو خط اسکریت هستیم. ما تو هر اپیزود اسکریت پاسخ علم به یکی از باورهای رایج بین مردم رو بررسی میکنیم. امیر چطوری؟
مرسی مشتبا جان، شما خوبی؟
قربونت، مرسی. آقا دیدی اون فیلمو؟
آره دیدم، خیلی هم جالب بود هم تاثیرگذار بود.
یه توضیحی میدی راجع به فیلم؟
آره یه فیلم مستندی بود، حالا البته این تیپ مستندها خیلی زیاده، ولی خب نشون میداد که در خصوص پرورش حیوانات اهلی توسط انسان مثل مرغ و گاو و گوساله و خوک و اینا که تو تعداد خیلی بالا اینا رو بارور میکنن، زایش اتفاق میفته و چند روز بعد از اینکه زایش اتفاق میفته بچه ها رو، یعنی اون گوساله ها رو، از مادرشون جدا میکنن و میبرن برای بارورسازی و تولید حالا گوشت و شیر و چیزهای دیگه. مشابه میخوای به ای که نکته باورپذیری که باور معمولی که توی این کلیپ وجود داشت چیه؟
آره، چیزی که توجه ما رو جلب کرد در واقع این بودش که یک باوری داشتن اینا که گوساله رو، حالا این چیزی که توی این فیلم عمدتا داشت بررسی میشد گاو بود، که گوساله رو از همون اوایل به دنیا اومدنش، همون روزهای اول از مادر جدا می‌کردن و اعتقاد هم بر این بودش که حیوانات به اون شکل نیستن که نیازی به مادر داشت، نیاز که نگیم، یادشون بمونه و بعد اینکه از مادر جدا شد دیگه یادش نمیمونه که مثلا مادری بوده یا چجوریه، تو هر شرایطی باشه همون شرایط رو میپذیره و یادش نمیاد گذشته چی بوده. و این توجه ما رو جلب کرد.
میدونی مشتبه چی برای من جالب تر بود؟ من بعد از اینکه این کلیپو دیدم از چند نفر از دوستانمونم پرسیدم، از دوستانی که دور برم بودن، آشناهام، گفتم که فلانی شما هم میدونید که خب بالاخره این حیوانا دارن جدا میشن، بعد بزرگ میشن میرن تو کشتارگاه و کشته میشن، میان و گوشتشون میاد توی مغازه و ما میخریم، خب این به نظرتون درسته؟ و خیلی ها میگفتن که خب اونا که نمیفهمن، اونا حیوانن، خب یا اون احساس بین کودک و مادر رو نمیفهمن. بعضی ها میگفت که اینا که اصلا حافظه ندارن، یادشون نمیمونه که، و خب این چیز نیست، در واقع مشکلی نداره، تأثیری رو اکثریت نداره. میخوام بگم که اون باوری که تو اون کلیپ مطرح میشه فقط باور اون کلیپ نیست، این باور رایجیه که اتفاقا بین مردم هم وجود داره. خیلی ها بر این باور هستن که خب حیوان که نمیفهمه، یادش نمیمونه، حس رو نداره.
یک باوری که هست اینه که مثلا تو کشتارگاه حیوانات به ردیف چیده میشن و میرن به جایی که سلاخی بشن، و حیوان قبلی میبینه که حیوان جلوی سلاخی شد، میبینه که کشته شد، و باور اینه که این شاید اون لحظه اونو ببینه، ولی تا زمانی که حالا میاد نوبت خودش برسه یادش میره که اصلا چی دیده و نمیدونه که چه اتفاقی قراره بیفته.
آره اینم هست، اینم خیلی خیلی نکته جالبیه که باید بررسی بشه. خب من رو این قضیه یه مقدار تحقیق کردم ببینم که کارهایی که تو دنیا انجام شده رو این قضیه چیه، آیا واقعا رو بحث حافظه حیوانات کاری انجام شده یا نه، تو چه لولی بوده. و خب یه سری کارهای جالبی، دستاوردهای جالبی بود که اگر موردی هست بگو، اگر موردی نیست بریم شروع کنیم یکیشو با همدیگه آنالیز کنیم.
یه چیزی که میخواستم بگم اینه که امیر، حالا این نظر شخصی منه ها، حالا صحبت بکنیم ببینیم به کجا میرسه. این جور موارد یه خورده خب سخت دیگه ما بخوایم یه چیزی رو بسنجیم. ما الان داریم راجع به حافظه صحبت میکنیم. فرض کن مثلا ما بخوایم حافظه چند تا انسان مختلف رو با همدیگه مقایسه بکنیم و بسنجیم. اینا موجودات زبون فهمی هستن، انسان ها میتونن از طریق زبان با همدیگه در ارتباط باشن و خیلی راحت ما میتونیم از اینا آزمون بگیریم. ولی خب تو حیوانات که نمیشه این کار رو کرد. ما مجبوریم با یک سری مشاهدات و تفسیر این مشاهدات بیاییم به این برسیم دیگه. من فکر کنم اینجوریه، نه اینجوری نیست؟
دقیقا اینجوریه، باید یعنی یک آزمونی طراحی بشه، اون آزمون یه سری ویژگی باید داشته باشه، یه سری استاندارد باید داشته باشه، و قاعدتا باید در واقع اون چارچوب علمی قضیه مشخص باشه، پارامتر متغیری که داریم روش مطالعه رو انجام میدیم مشخص باشه و باورپذیر باشه و تکرارپذیر هم باشه. یعنی اینجوری نباشه که یه بار آزمایش رو انجام بدیم به یه جواب برسیم، بار دوم که آزمایش رو انجام میدیم یا رو یک در واقع کیس مشابه انجام میدیم نتیجه متفاوتی بگیریم.
درست. خب آقا بگو ببینیم چی آوردی واسمون.
یه کار جالبی چند سال پیش تو ژاپن انجام شده، یه مطالعه علمی روی یه سری شامپانزه انجام شده. من اول بگم که این مطالعه علمی توسط یک محققی به اسم آقای تتسورو ماتسوساوا انجام شده. ایشون الان بله
اسمش یه بار دیگه میگی؟
تتسورو ماتسوساوا.
به
مشابه میتونی سه بار پشت سر هم بگی تتسورو ماتسوساوا؟
قلنج میکنم عزیز من.
خب ایشون متولد 1950 دانشگاه کیوتو ژاپن هم. دانشگاه کیوتو ژاپن یه دانشگاه خیلی ویژه‌ای هستش تو ژاپن. دانشگاه اول ژاپن نیست، ولی یک دانشگاه بسیار قدیمیه، یک دانشگاه بسیار سنتیه که آدمای خیلی مهمی هم تو این دانشگاه پژوهش کردن و خیلی از کسایی که تو این دانشگاه دارن کار میکنن آدمای برجسته‌ای هستن که میتونن برن دانشگاه بهترین دانشگاه دنیا کار بکنن. ولی اون بافت سنتی شهر کیوتو و اون در واقع محیط جذابی که برای خود ساکنین اون شهر داره باعث میشه که خیلیاشون همونجا بمونن، تو همون شهر در واقع کارشون انجام بدن. این آقای ماتسوساوا در حوزه بیشتر، البته الان که سنش خب طبیعتاً بالاه احتمالاً خیلی کمتر کار میکنه، ولی بیشتر پژوهش‌ها شامل حوزه های نخستین ها میشه. منظور همین بحث شامپانزه ها و میمون ها و گوریل ها و در واقع حیواناتی که از نظر ژنتیک و از نظر نسل های جنریشن های بالاتر به انسان نزدیک تر هستن.
یعنی مثلا ما با شامپانزه و اینا یه جوری پسرعموییم دیگه. من که هستم، تو رو نمیدونم.
اگه ببین اینجوری بخوای حساب کنی، مشتبه ما مثلا از نظر ژنتیکی خیلی نزدیک حلزون هم هستیم. خب از نظر قیافه شاید شبیه شامپانزه باشیم. خیلی آمون. ولی از نظر ژنتیکی خب به حلزون هم نزدیکیم بسیار.
یعنی بعضی جاهامون شبیه به حلزون هم هست.
من ناگهش متوجه نشدم، ولی خب میخوای اینو بعدم بهم بگو. از به خدمت شما. واقعیتش این که ما از موقعی که روی این قضیه نخستین ها فکر میکنم که انسان های شبیه شامپانزه ها هستن یا نه، کلن تو فضای کار و بیرون و اینا آدم ها رو که میبینم مقایسه میکنم، ببینم این چهره و این قیافه چقدر شبیهه، و کم کم دارم به یه الگویی میرسم که به نظرم خیلی ها شبیه هن. از به خدمت شما که آره. و اینم بگم که مطالعه رو شامپانزه ها یه چیز جدیدی نیست، سالیان سال داره کار میشه، حداقل یه چیز حدود 50 سال قدمت داره، خیلی حوزه جذابیه و خیلی ها بهش علاقه مندن. خب اولی اون وقت یه حوزه نیست که خیلی گرانت های عجیب و غریبی براش اختصاص داده بشه، یعنی اینجوری بگم شاید پول توش نباشه و سرمایه گذار حاضر نباشه توش بیاد، به خاطر اینکه مدت بازگشت سرمایهش یه جورای شانسیه، باید ببینید چی اتفاقی میفته. ولی از نظر علمی بسیار جذابه، چون اصلا پیشبینی پذیر نیست و اون دستاوردی که داره معمولا دستاوردیه که تا موقعی که نری و اون کار رو انجام ندی اصلا باورت نمیشه که قراره مثلا یه همچین اتفاقی بیفته.
آها، یعنی در واقع تو باید هزینه بکنی و عملیات ها رو انجام بدی تا ببینی که حالا مثلا چه اتفاقی میفته. یعنی خیلی از اتفاقها رو اصلا نمیتونی پیش بینی بکنی ببینی میفته نمیفته. ممکنه کل هزینه‌ات اصلا هیچ نتیجه ای هم نداشته باشه.
طبیعتا خیلی وقتا کل هزینه‌ای که میکنی هیچ نتیجه ای نداره.
درست.
اصلا ریسرچ ذاتش همینه. مطالعه‌ای که انجام شده روی 3 جفت مادر و فرزند شامپانزه، یعنی 6 تا شامپانزه که اینا دوتا دوتا مادر و فرزندن، یعنی جوون و در واقع میان سال هستن. اینم که میگیم فرزند، فرزندها حداقل 4 سال رو دارن، یعنی شامپانزه های بزرگتر از 4 سال هستن.
عمر شامپانزه ها چقدر امیر میدونی؟
والا دقیقا نمیدونم، حالا اتفاقا بر خودم هم سوال شد. نزدیک انسان چیزی که فکر میکنم نزدیک انسان، ولی کمتر از انسان. یعنی تو اوردر مثلا میخوام بگم حدود شاید مثلا 30-40 سال.
آها، یعنی مثلا یه شامپانزه 4 ساله رو میشه با یه انسان مثلا 6 ساله اینا مقایسه کرد، درسته؟
نه لزوما اینجوری نیست، به خاطر اینکه شامپانزه وقتی به دنیا میان یه ذره بالغترن نسبت به بچه انسان، زودتر راه میافتن، یعنی دیرتر به دنیا میان. انسان به خاطر اینکه ایستاده راه میره، البته شامپانزه ها یه مقدار ایستاده هستن ولی خب خیلی مثل انسان نیستن که کاملا روی دو پا حرکت بکنن، بچه انسان نابالغ به دنیا میاد. برای همینه که بچه انسان وقتی به دنیا میاد فقط میتونه گریه بکنه، هیچ حتی دستش هم شاید نتونه تکون بده. ولی خیلی حیوانا بچه‌شون که به دنیا میاد بچه پا میشه و راه میره، ولی بچه انسان یه سال طول میکشه، یعنی یک سال بعد از اینکه به دنیا میاد میتونه بلند بشه و راه بره.
این که گفتی نمیتونه دستش تکون بده، یعنی با اختیار خودش تکون بده دیگه.
آره دیگه،
رول داشته باشه روش.
بله بله. یاد اینکه حداقل زود بتونه این کار رو یاد بگیره، یعنی فرآیند لرنینگش سریع اتفاق بیفته. خب یعنی ممکنه بچه های شامپانزه هم وقتی به دنیا میان نتونن دستشون رو مختارانه تکون بدن، ولی چیزیه که زود رامی، زودتر از انسان رامی افتن، زودتر از بچه انسان رامی افتن. حالا فکر میکنی که چه آزمایشی برای اینا در نظر گرفتن؟
ببین صحبتمون راجب حافظه است دیگه. من فکر کنم مثلا چه آزمایشی میشه روی شامپانزه کرد که
من قبل از این که آزمایش رو بگم، میگم که خب ما طبیعتاً احتمالاً اکثر کسایی که دارن این پادکست رو گوش میدن میدونن که خب ما حافظه کوتاه مدت داریم و حافظه بلند مدت. ما چیزایی که میبینیم رو یه تصویری تو ذهنمون ایجاد میشه و تو این تو چند ثانیه اول ناخودآگاه تو ذهنمون سیو میشه، ذخیره میشه. ولی اگر بخوایم بیشتر از اون زمان توی ذهنمون ذخیره باشه، اینو باید تکرارش کنیم. اون تصویر رو باید تکرار تو ذهنمون، البته نه اینکه دوباره ببینیم، ما اون تصویر یا صدا رو باید تو ذهنمون تکرار بکنیم که بره توی حافظه های لول های بعدی ذخیره بشه، و اگر این تکرار بیش از یه مرحله انجام بشه دیگه تو حافظه بلند مدت ذخیره میشه.
همون سیستم جعبه لایتنر بود زمان کنکورمون، مثلا لغت و بعضی چیزایی که حفظی بودن رو اونجوری حفظ میکردیم با جعبه لایتنر.
دقیقا. مطالعه‌ای که انجام داده آقای ماتسوزاوا بیشتر ناظر به حافظه کوتاه مدت، هرچند بعدا میشه تعمیمش داد رو حافظه بلند مدت، ولی فعلا ما تمرکزمون رو حافظه کوتاه مدت. خب سوال این بود که به نظر چه آزمونی رو طراحی کردم؟
ببینید، خب من اولش گفتم که مثلا بخوایم این آزمون از انسان‌ها بگیریم خیلی راحته، مثلا چند تا چیز بهشون نشون میدیم، بعد میگیم که ازشون میپرسیم که مثلا چی یادشون میاد. اون ببین و بگو، مسابقه ببین و بگو بود، دو چرخه بود، عالمه چیز اون وسط گذاشته بودن، میچرخید، باید میشمردی 10 چیزایی که دیده بودی رو میگفتی، مثلا یه همچین آزمونایی میشه گرفت. ولی تو شامپانزه ها خب نمیشه که مثلا این ارتباط رو برقرار کرد، که به نظرم مثلا شاید یه چند تا تصویر بهشون نشون میدن، بعد دوباره میان مثلا اون تصویرها رو قاطی میکنن با یه تصویرهای دیگه بهشون نشون میدن، بعد ببینن که به کدومش مثلا ریاکشن نشون میده، از اونجا تحلیل میکنن که آره این عکس یادشه. فکر میکنم مثلا یه همچین چیزی یه چیز شبیه این باشه دیگه.
دقیقا بخش خیلی سخت ماجرا اینه که باید یک رفرنسی تعریف بشه که اون رفرنس بشه بهش اتکا کرد. خب اون تصویری که میگی توی این آزمایش 10 تا عدده، 9 تا عدده از 1 تا 9، و چیزی که انجام دادن اینه که به شامپانزه ها یاد دادن که 1 تا 9 رو بتونن به ترتیب بچینن، یعنی توالی 1 تا 9 رو به شامپانزه ها یاد دادن. یعنی شامپانزه ها نمیگم بشمرن، چون شمردن یه مقدار قضیهش فرق میکنه، ولی بتونن 1 تا 9 رو به صورت متوالی ترتیبش رو تو ذهنشون داشته باشن. و اینجا در واقع این کاری که کردن، اولا اینکه خب خیلی جالبه اینکه یک حیوان بتونه
ببخشید، یعنی یه شامپانزه یاد گرفته که بدونه مثلا بعد این شکلی که ما میگیم بهش یک، بعدش شکل دو میاد، اینو تونست یاد بگیره.
بله خیلی جالبه
این چیزی که این گرفته، یعنی یه شامپانزه خاص بوده که تونسته این یاد بگیره یا نه؟
نه دیگه، اول مادر یکی از این شامپانزه ها رو آموزش دادن یاد گرفته، وقتی اون یه دونه یاد گرفته به این نتیجه رسیدن که بقیه هم میتونه یاد بگیره، به اون 5 دیگه هم یاد دادن.
چه جالب. خب
چند وقت پیش یکی از دوستان میگفت که من بچه‌م خیلی باهوشه، تو نمیدونم 4 میتونه 1 تا 10 بشموره و من بقیه داستانو نمیگم. من فکر می‌کنم تا اینجای پژوهش به اندازه کافی جذاب هست، اینکه یه حیوان بتونه 9 عدد اولو بشمره، یاد بگیره، بتونه بچینه اینا رو پشت سر هم، و خب این خودش خیلی جالبه. خب اینم خیلی سریع یاد گرفتن، و نکته جالب‌تر این که اینو در واقع 1 تا 9 رو به حافظه بلند مدتشون سپردن مشتبا، نه حافظه کوتاه مدت. یعنی اینجوری نبوده که 1 یاد بدن 1 بعد یادش بره ها، یه بار یاد گرفته دیگه بعد ماهای بعد و نمیدونم روزهای بعدم اومدن آزمایش کردن، نه این بلده، خب یادش نرفته هنوز. آزمایش اصلی زمانی انجام میشه که دیگه بچه ها تقریبا شده 5 بچه شامپانزه ها شده 5. تو این آزمایش اول یک تصویر رو نشون میدن، تصویر ثابت هستش، باید جای عددها به خاطر سپرده بشه، و از لحظه ای که هر شرکت کننده عدد یک رو تاچ میکنه مسابقه در واقع شروع میشه و باید بتونه جای عددهای بعدی یعنی 2 تا 9 رو تشخیص بده. این بازیش رو موبایل هم هست، خیلی بازی روتینیه و اینجا باز یک نکته شگفت انگیز دیگه ای که نسبت به شامپانزا وجود داره که شامپانزا میتونن با سیستم تاچ اسکرین کار بکنن، یعنی سیستم لمسی رو متوجه میشه، اینجوری نیست که با مشت بزنه وسط صفحه، خب با انگشت خیلی آروم در واقع لمس میکنه صفحه رو، خیلی هم با طمأنینه این کار رو انجام میده. و من یه نکته بگم، پاسخ دادن شانسی به این تست خیلی خیلی احتمالش کمه، یه حالت در واقع احتمال خیلی خیلی کمی داره که یه نفر بتونه شانسی این 1 تا 9 رو بزن. حالا شاید 1 و 2 و 3 رو چند تای اول رو بتونه شانسی بزنی، ولی از یه جایی به بعد احتمالش تقریبا صفر میشه.
اون احتمالی که گفتی فکر کنم 1 به 9 ضرب در 8 ضرب در 7 ضرب در 6 ضرب در 5 تا آخر. آره خیلی عدد نزدیک به صفریه دیگه.
آره عدد خیلی نزدیک صفره.
و اینکه اگر بخواد این تکرار بشه دیگه رسما صفر میشه.
نه اصلا نمیشه. شما اینو من خودم انجام دادم. از عدد 3 به بعد رو فکر نمی‌کنم کسی بتونه شانسی بیاره. یعنی اگر یکی خیلی خوش شانس باشه 1 رو میتونه درست انتخاب کنه. اگر یه نفر دیگه خیلی خوش شانس باشه بتونه 2 رو هم درست انتخاب بکنه دیگه قطعا رو 3 میمونه. ولی اگر دیگه نمیدونم یه به قولی یه فارست گامپی چیزی اون وسط باشه دیگه نهایت تا 3 بتونه خودش رو برسونه. خب فکر میکنی نتیجه چی شد مشتبا؟ کی اول شد؟
این که مثلا خب من اینو مطمئنم که شامپانزه ها تونستن که حداقل مثلا یه تعدادی رو تشخیص بدن. بین خود شامپانزه ها فکر میکنم یعنی چیزی که انتظار دارم اینه که شامپانزه های مسن‌تر جوابهای بهتری داده باشن نسبت به بچه ها، ولی فکر میکنم بچه ها درست جواب دادن، چون فکر میکنم این توش یه شوکی داره. نه اینجوری نیست؟
ببین اون اولش که گفتی قطعا شامپانزه ها تونستن جواب بدن، منو یاد این جمله انداخت که کسی که نور رو میندازه قطعا توی استادیوم حضور داره، یه چیز تو این مایه ها بود. قطعا اگر شما فازال نمیتونستن جواب بدن دیگه این مقاله انقدر جذابیتی نداشت که ما هم بیایم اینجا بگیم. آره حدست درست بود، هر 3 تا شامپانزه جوون بهترین عمل کرد رو داشتن، یعنی بیشترین امتیاز رو داشتن و به صورت میانگین بالای 80% تونستن جواب درست بدن، که نمودارهای اینا رو هم نتایجش رو تو شبکه‌های اجتماعی پادکست اسکریت میذاریم و فیلم خود مسابقه هم که چطور داره برگزار میشم توی صفحات اجتماعی پادکست اسکریت میذاریم. پس نتیجه اینجوری شد که شامپانزه‌های جوان بالای 80% جواب درست دادن و با اختلاف نفر اول شدن، نفرات اول یعنی 1 تا 3 شدن.
یه لحظه امیر، این که میگی که درست جواب دادن، من گفتم مثلا من انتظار دارم که اینا مثلا 4 تا 5 تا رو درست جواب داده باشن حتی اکثر. یعنی چی منظورت چیه که درست جواب دادن 80%؟ یعنی تو 10 رو درست جواب دادن؟
این مسابقه چندین و چند بار برگزار شده و بیش از 80% مواقع اینا تا اون عدد 9 یا 10 رو تونستن، 9 میگم 9 تا عدد اول بود، عدد یک رقمیه، تا عدد 9 رو تونستن برسن و مسابقه رو تموم کردن. و من مشابه جالب اینه که فیلمش رو میدیدم تو اون کمتر از 20% مواقعی هم که نتونستن به عدد 9 برسن تقریبا رو عددهای 7 و 8 و اینا سوختن. خب یعنی اون آخراش سوخت، اینجوری نبودی که 1 رو اشتباه زده باشن، تا اون نزدیکای عدد 9 خودشون رو رسوندن.
امیر من در واقع اون کسی که میگه که اونی که نور انداخته حتما داخل استودیومه، من اونم نیستم، چون من انتظار داشتم 5 تا روز گفته باشم.
نه اونی که نور انداخته من فکر میکنم حتما تو استادیوم بوده و خیلی جالبه مشتبه. حالا من بذار نتیجه رو بگم بعد یه نکته خیلی جالب تر میخوام بگم. به صورت میانگین انسان ها و شامپانزه های بالغ تو یک مرتبه بود نتیجهشون، هم سطح هم بودن، ولی انسان ها یه مقدار عملکرد بهتری داشتن، در حد چند درصد میانگینشون بالاتر بود. خب
یه بار بگو.
یعنی شامپانزه های جوان اول تا سوم شدن.
خب
و انسان ها و با اختلاف هم اول تا، یعنی اونا اون سه تا اختلاف داشتن نسبت به شامپانزه های مسن و انسان ها.
خب یعنی از انسان ها بهتر بودن؟
خیلی بهتر بودن.
خب
و
انسان ها رو نگفتی که چه جوری بوده؟
بین 50 تا 60 درصد من واقعا جواب درست دادم.
عجب.
میتونی خودت هم امتحان کنی اینو.
ببین من امتحان کردم. من این موضوع رو رفتم امتحان کردم و دیدم که خیلی سخته. من حالا آمار نگرفتم ببینم چند درصده، ولی فکر میکنم که همون مثلا کمتر از 50% شد که بتونم درست جواب بدم. و با خودم اینجوری دلداری میدادم که خب مشتبا چیز عجیبی نیست که گیجی تو رو همه میدونن، بعد آدم های دیگه اینجوری نیستن، خیالت راحت باشه، کسایی که دور و برت اینجوری نیستن. ولی دیگه انتظار نداشتم اون کسایی که اومدن اونجا تست شدن پیش آقای چی بود؟
ماسوزاوا.
ماسوزاوا. اونا هم اونجوری شدن.
آره شدن دیگه.
خب تو هم تست کردی امیر؟
من نه، چون نتیجه رو میدونستم سعی کردم وارد این فضا نشم.
اوکی. حالا بتونیم یه ویدئویی میگیریم جفتمونم تست بکنیم، مخاطبا ببینن با کی طرفن.
آره پیشنهاد خوبیه. آها اینو میخواستم بگم، این آزمایشو که انجام دادن علاوه بر این که درصد خطای شامپانزه های جوان پایین تر بود، دیدن که شامپانزه های جوان این کارو خیلی راحت و خیلی سریع دارن، یعنی سرعت عملشون هم بالاتر بود. یعنی مثلا آدمه که تو مسابقه شرکت میگه پنج رو که میزد کلی فکر میکرد که یادش بیفته شیش کجاست، شیش رو میزد، بعد شیش رو که میزد کلی فکر میکرد که یادش بیفته هفت کجا بوده و هفت رو میزده. خب ولی شامپانزای جوان انگاری که دارن مشابه فیلمش رو حالا بذاریم خیلی جالبه، شامپانزای جوان انگاری که دارن پیانو میزنن، انقدر سریع دستاشون رو نقاط رو لمس میکردن. یا این بعضی از جوان ها هست دیدید دارن اسمس میدن دو انگشتی چطور تون تون تایپ میکنن، یه چیز تو اون مایه ها. بعد این محققین به این فکر افتادن که آقا بیایم یه آزمایش دیگه هم تجربه کنیم. ببین تو آزمایش اول اینجوری بود که تصویر رو نشون میدادن، خب شما از لحظه ای که عدد یک رو میزدی بازی شروع میشد، دیگه تصویر در واقع قطع میشد، شما تصویر رو نمیدیدی و باید دو سه چهار رو انتخاب میکردی همینجور پشت سر هم، ولی مدت زمان زیادی داشتی که اون تصویر رو به خاطر بسپری. خب تو آزمایش دوم اومدن گفتن حالا که اینا دارن سری میزنن بیایم آزمایش زمان بذاریم براشون، یعنی تو زمان کمی تصویر پخش بشه، مدت زمان محدودی تصویر پخش بشه، بعد بیان اینا رو انتخاب بکنن، یعنی یک تا نه رو انتخاب بکنن.
یعنی قبلا اول اینجوری بودش که تو تصویر رو هر چقدر که دلت میخواست نگاه میکردی، بعد اینکه مطمئن شدی سپردی به آب زد، عدد یک رو فشار میدادی، بقیه حذف میشد و شروع میکردی دو و سه و چهار و پنج و اینا رو انتخاب میکردی. تو حالت دوم دیگه اختیار دست تو نبود که کی شروع بکنی، خودشون پخش میکردن و بعد یه زمان محدودی تصویر میرفت و تو باید شروع میکردی جواب دادن، درسته؟
بله بله. تو سه تا حالت تو سه تا دیوریشن تایم، مدت زمانی که تصویر پخش میشه، 650 میلی ثانیه، 430 میلی ثانیه و 210 میلی ثانیه تصویر پخش شد. دقت بکنید اینا کمتر از یه ثانیه است، یعنی 650 میلی ثانیه یه ذره بیشتر از نیم ثانیه میشه.
من حالا فکر کردم میگی مثلا یه دقیقه نشون دادن بعد حذف شده، یعنی در حد کمتر از ثانیه تصویر رو نشون دادن.
یعنی شما فقط یه شات، این در واقع 210 میلی ثانیه زمانیه که انسان میتونه یه شات از یعنی یه فریم از یه تصویر رو چشم میتونه برداشت کنه و به مغز بده.
اون رو دیگه نمیتونه ببینه. آره.
نه اگر کمتر از 210 میلی ثانیه باشه چشم نمیتونه ببینه. 650 میلی ثانیه از کجا اومده؟ 650 میلی ثانیه متوسط زمانی بوده که تو آزمایش اول شامپانزه ها برای دیدن تصویر اختصاص داده بودن.
ایشون تو کمتر از ثانیه شروع میکردن. امیر فیلمشو الان میفرستی واسه من داریم صحبت میکنیم؟
آره فیلمشو برات میفرستم.
بفرست الان حرفت هم بگو در حال فرستادن.
تو این مسابقه شامپانزه ها با هم مسابقه دادن، انسان ها با هم مسابقه دادن. نفر اول شامپانزه ها که یک شامپانزه جوون به اسم آیومی هست، آیومی پسر اون شامپانزه مادریه که اولین نفری بوده که عددا رو یاد گرفته 1 تا 9. خب پسر اون، حالا نمیدونم پسر یا دختره، بچه اون به اسم آیومی اول میشه و یه نفر هم از انسان ها اول میشه و میان تو فینال و یه مسابقه سختی برگزار میشه. اونم این بوده که عددا دیگه 1 تا 9 به ترتیب نبوده، عددا 2, 3, 5, 8, 9 بوده، یعنی 6 و 7 و 4 رو هم حذف میکنن و مسابقه خیلی به قولی حساس میشه. این دو نفر به فینال میرسن. البته فینال نیست دیگه، این مثلا 1/8 نهاییه به نظر من. فینال بین مثلا شامپانزه و گوریل احتمالا برگزار، چون انسان ها تو اون مراحل خیلی اولیه هست میشن و تو فینال هم، حالا تو فینال یا یک نمیدونم 1/8، شامپانزه جوان به اسم آیومی به راحتی انسان رو شکست میده و نفر اول این آزمایش میشه. و جالبه که مشتبه هرچی زمان رو کم کردن، خب 650 رو کردن 430 و 430 رو کردن 210 میلی ثانیه، خطای انسان و خطای شامپانزه بالغ، شامپانزه مادر، به شدت افزایش پیدا کرد، ولی شامپانزه جوان انگار خیلی براش مهم نبود، یه در حد چند درصد فقط خطاش تغییر کرد. یعنی مثلا اینکه 650 میلی ثانیه ببینه یا 430 میلی ثانیه ببینه یا 210 میلی ثانیه خیلی تفاوتی ایجاد نمیکرد براش.
ببینم امیر، اینا از نظر مغزی بررسی شدن ببینن که مغزشون طبیعیه طبیعی نیست، یا مثلا همینجوری اتفاقی بودن این شامپانزه ها؟
ببین من حالا اینم باز دقیق نمیدونم، ولی چیزی که میدونم تو انتخابشون خیلی مثلا اینجوری نبوده که تحقیق بکنن مغزشون رو باز بکنن. اینا برای اصلا کار برای آزمایش‌های دیگه ای انتخاب شدن. حالا این آزمایش هم روشون انجام شده، ولی قرار نبوده که، یعنی از اول بحث این شامپانزه مادر چندین و چند ساله که تو ژاپنه و داره آزمایش روش انجام میشه. خب و برآورد خود من این هست که توی انتخاب نه، رندوم انتخاب شدن از بین همه شامپانزه‌ها، یکیشون رندوم انتخاب شد. حالا اینکه بعد اینکه رفت بردنشون ژاپن، اونجا بهشون ناهار چی دادن و اینا اینشو نمیدونم، خب چی خوردن، تغذیهشون بهتر بوده یا مثلا ویتامین بهشون دادن یا نه، اینا خب اینا رو نمیدونم. احتمالا به هر حال قطعا تغذیهشون بهتر شده، یه ذره حافظهشون هم به هر حال تقویت شده، ولی تو لحظه اول اینجوری نبوده که برن آزمایش تست بگیرن، کنکور برگزار بکنن و باهوشترین شامپانزه رو انتخاب بکنن. حتی ممکنه که شامپانزه‌ای باشن که از اینایی که تو این آزمایش شرکت کردن هم حافظه بهتری داشته باشن، حافظه قوی تری داشته باشن.
بعد انسان ها چطور؟ انسان هایی که انتخاب شدن واسه تست چه جوری بودن؟ من دارم
آره یه شرایط سنی داشتن، توی بازی سنی بودن و قطعا انقدی تحصیلات داشتن که 1 تا 10 رو بتونن بشورن و ویژگی خیلی خاصی نداشتن.
4 سالشون بوده بس.
چهار سال تمام.
امیر یه چیزی من دارم تو این فیلم میبینم اصلا خیلی عجیبه. ببین شامپانزه شروع میکنه به اینکه این عددا رو جواب بده، یعنی شروع میکنه بعد در و دیوار رو نگاه میکنه، دستش همینجوری میره میخوره رو عددا و چقدر سریع داره این کار رو انجام میده. انسانه نشسته چهار زانو قشنگ زل زده دونه دونه انتخاب میکنه، ولی این اصلا یه حس این که مثلا اصلا تو مثلا مهم نیستی هم داره، در و دیوار رو نگاه میکنه همجوری دستشو میزنه. خیلی عجیبه.
اینی که مطمئنه، یعنی اینکه یه جورایی مطمئن صحبت که شما میکنی، این بگم این فیلمی که من برات فرستادم فیناله، خب و اینکه مطمئنه که انگار برنده میشه یه جورایی. و خب مشابه فکر کن اینا اگر یاد بگیرن چت بکنن به چه سرعتی میتونن چت کنن. میگم سرعت چتشون، سرعت تایپشون از سرعت حرف زدن ما بالاتر باشه.
آره دیگه حتما که اینجوریه، چیزی که من دارم میبینم حتما اینجوریه. بعد امیر یک سوالی الان به ذهن من میاد و میدونم که حالا شاید مثلا در این موردم حالا زیاد کار نشده باشه یا هنوز به جواب قطعی نرسیده باشیم، میخوام مثلا نظر تو رو بدونم. ما به قول خودت و اونجوری که همه میدونن با شامپانزه ها شباهت ژنتیکی خیلی زیادی داریم و مشخصه که توی یه جاهایی به هم وصل بودیم دیگه. چطور میشه اصلا شامپانزه رو بذاریم کنار، چطور میشه که موجودات مختلف حافظه های کوتاه مدت، حالا این چیزی که ما داریم اینجا بحث میکنیم، مختلفی به دست میارن؟ ببین مثلا بگیم که یکی دستاش درازتره، خب اینو خیلی راحت میشه گفت که فلان حیوان نیاز داره که از دستاش زیاد استفاده بکنه فلان، و در طی فرگشت این دستاش درازتر شد. ولی حافظه، مخصوصا حافظه کوتاه مدت، یه چیزیه که من نمیتونم تصور بکنم که مثلا چه شرایطی باعث میشه که یه موجودی مثل شامپانزه انقدر از نظر حافظه کوتاه مدت با ما با اختلاف فرق داشته باشه و از ما جلوتر باشه. ما پسرفت کردیم یا اون خاطر اقتضای طبیعتش پیشرفت کرده؟
ببین مشاور، من واقعیتش چون تخصصم این حوزه نیست خیلی خوب نمیتونم دقیق سوالتو جواب بدم، ولی چیزی که خودم میفهمم و بخوام بگم و اینکه سوالتم بدون پاسخ نمونه، ببین اون چیزی که تو فرگشت میگه، فرگشت میگه که آقا از بین بزها اون بزی که گردن درازتری داشته خب میتونست برگای درخت رو بخوره، بیشتر برگ بخوره، اون بیشتر زنده میمونده و بیشتر میتونست تولید مثل بکنه، و دقیقا بین بچه هاش هم اونی که دوباره گردنش درازتر بوده باز اونم بیشتر زندگی میکرده، بیشتر عمر میکرده، بیشتر بچه به دنیا میآورده، همین روند ادامه پیدا میکرده و زرافه به وجود اومده. فرگشت اینجوری میگه و من فکر میکنم تو قضیه حافظه هم این هست، یعنی مثلا شامپانزه ای که میتونسته جای میوه رو به خاطر بس، فلان درخت میوه کجا بود، فلان درخت نارگیل مثلا کجا بود، جاشو به یاد بسپره. اونی که حافظه قوی تری داشته خب بهتر میتونسته جاهای غذاها و اینا رو به خاطر بسپره، خب طبیعتا میتونسته غذای بیشتری داشته باشه و بیشتر عمر میکرده، بیشتر جنریشن جدیدتری تولید میکرده و همین ادامه پیدا می‌کرد در مقایسه با حیوانایی که یادشون میره که مثلا چه غذایی کجا بوده و کلی باید میگشتن تا غذا پیدا میکردن. خب طبیعتا اونی که حافظه بهتری داشته راحت‌تر میتونسته این کار بکنه،
مثل اسکل دیگه.
آره دیگه، حالا اون یه مثالشه که
اومده رسیده به ما.
نمیدونم هم چقدر واقعیه، ولی اگر واقعیت داشته باشه آره احتمالا باید الان نسلش منقرض شده باشه کم کم.
آره نکته جالبی گفتی. و یک موردی هم که هست اینی که اینم که دارم میگم نظر شخصیمه، شاید مثلا زیاد علم پشتش نباشه، شاید هم شانسی درست در بیاد، این که خب ما انسان ها تونستیم از طریق زبان و از طریق ارتباط های مفیدی که میتونیم با هم دیگه داشته باشیم و مفهوم رو به هم انتقال بدیم، به تکنولوژی تونستیم دست پیدا بکنیم و این تکنولوژی باعث شده که یه خورده بعضی از قدرت ها رو دیگه ما نیاز نداشته باشیم. مثلا از نظر قدرت بدنی 100% ما خیلی نسبت به نسل‌های گذشته، حالا نسل‌های گذشته خیلی دور هم نمیگم، شاید مثلا 1000 سال پیش ما فرق داریم، شاید این تو ژنتیکمون هم فرق داشته باشه، چون به هر حال تکنولوژی اومده کار ما رو خیلی آسان‌تر کرده، دیگه شکار نمی‌کنیم، دیگه از درخت بالا نمی‌ریم. و در مورد حافظه هم همینطور، ما از وقتی که میتونیم بنویسیم و چیزها رو به جای حفظ کردن مکتوبش بکنیم، ممکنه حافظه‌مون رفته رفته تقلیل پیدا کرده باشه. به نظرت این چقدر میتونه صحت داشته باشه؟
به هر حال یه فرضیه است و به نظر خود من اینه که خیلی میتونه قوت داشته باشه، ولی خب اگر ببینیم که به قولی بازخوردها بازخوردهای خوبی باشه و ببینیم که شنونده ها به این حوزه علاقه دارن، قطعا به این هم میپردازیم که انسان به مرور زمان چه چیزهایی رو از دست داده، به مرور زمان که خب بالاخره تونسته از یه سری از ابزارها استفاده بکنه قطعا یه سری ویژگی‌هاش رو از دست داده. خب میتونه یکیش هم میتونه همین حافظه باشه.
آره اصلا چه خوب که حالا شنونده ها اینو مطرح کردی. شنونده ها تو هر موضوعی هر جایی یه همچین مواردی به ذهنشون برسه پیشنهاد بدن، چه تو شبکه‌های اجتماعی پادکست، چه توی حالا تو هر اپلیکیشنی که دارین این پادکست رو گوش میکنی، این پیشنهاداتتون رو به ما بگین، نظر بدین. اینا خیلی هم به ما کمک میکنه، همین کم به هر حال این مسیر رو ما داریم میریم، چه بهتر که این مسیر رو جوری بریم که شما هم بیشتر ازش لذت ببرید. خب امیر جنبندی کن.
من اینو بگم که ببین با یک آزمایش با یک مقاله نمیتونیم به این نتیجه برسیم که حیوانات حافظه بهتری از انسان‌ها دارن. قطعا این باید این آزمایش باید رو حیوانای بیشتری در شرایط متفاوت تری و حتی با تست های متفاوت تری انجام بشه تا بعدا به این نتیجه برسیم که یه سری از حیوان ها حافظه بهتری از انسان دارن. یعنی با یه آزمایش نمیتونیم این گزاره کلی رو بگیم، ولی قطعا میشه از این آزمایش به این نتیجه برسیم که بالاخره حیوان ها هم یه سطحی از حافظه رو دارن، یه چیزایی تو ذهنشون میمونه، یه سری چیزایی از خشونت رو میبینن، خشونت رو میفهمن و این خشونت توی ذاتشون اثر میذاره و حتی ممکنه نمیدونم رو هورمون هایی که تو بدن اون حیوان ترشح میشه تاثیر مستقیم بذاره. و خب اینو هم در نظر بگیر که ما نسلا در نسل هستش که این در واقع یه سری از حیوان های خاص رو ارتزاق میکنیم و خب اینا داره به بدن ما منتقل میشه دیگه، طبیعتا این اتفاق داره میفته.
تو طبیعت حیوانات همدیگر رو شکار میکنن و به هر حال این چرخه هست. ما حیوانی رو پرورش میدیم که بکشیم و بخوریم، این خیلی فرق داره.
بله.
اون چیزی طبیعت داره اتفاق میفته.
دقیقاً. همین الان مشتبا جالبه بدونی که جمعیت گوساله‌های دنیا بالای چند میلیارد تاه و اینو در نظر بگیرید با چند هزار تا مثلا گرگی که توی طبیعت وجود داره کلن تو کل کره زمین، یا چند هزار تا چند ده هزار تا نمیدونم خرس و فیلی که توی کل کره زمین وجود داره مقایسه میکنیم، میبینیم که ما چجوری داریم نظم اکوسیستم رو از یه حیوان انقدر تولید میکنیم که جمعیتش میرسه به چند میلیارد، بعد از یه حیوان هم انقدر چیز نمی کنیم در واقع نظم رو به هم می ریزیم از بین می بریمش که نسلش منقرض می شه اصلا. و چیزی که برای من عجیب تره اینه که چطور این باور همگانی ایجاد شده. یعنی اینجا شما واقعا برام سواله و نمی فهمم این باور همگانی چطور ایجاد شد که همه با هم حس می کنن که این که حیوانه نمی فهمه که خب، یا این که حیوانه این نمیفهمه که ما داریم سرش رو میبریم، یا این حیوانه مثلا نمیفهمه که داریم از مادرش جداش میکنیم. این از کجا نشأت میگیره؟ کدوم فکت علمی باعث شد که ما به این باور برسیم؟ این برای من عجیب ترین در واقع جای این مسئله است.
این چیزی نیستش که بشه به همین راحتی بهش جواب داد، ولی خب انسان گاهن یه سری کارها رو میکنه بعد میاد به یه جایی میرسه که دیگه به اون کار غلط عادت کرده و یه جزء لایف استایلش شده و شروع میکنه واسهش توجیه درست کردن.
و حالا مشتبه باز یه پژوهش دیگه است و حالا بشه انشالله توی اپیزودهای بعدی بهش میپردازیم، نشون میده که خرها چقدر باهوشن.
نه بابا
آره.
نکنه بخواهی که خرها از ما هم باهوش دارن.
بعید نیست اصلا دیگه از این به بعد نباید به این فلانی
آره. آره.
خیلی حیوانای باهوشی هستند، بسیار بسیار حیوان باهوشی خر. من خودم هم به شخصه اینو چند وقت پیش دیدم، توی روستایی بودیم یک گله گوسفند از یک در واقع از یک چاله‌ای داشتن رد می‌شدن و خیلی سخت همشون می‌افتادن اون تو دوباره در می‌اومدن و یه شبیه یه خندقی بود، واقعا خیلی دشوار داشتن رد می‌شدن. بعد یه خره که در واقع خر این صاحب گله بود خیلی آهسته اومد و رفت جلوتر، یه ذره جلوتر یه پلی بود، از روی اون پل رد شد، دور زد اومد و خیلی ساده اون مانع رو رد داد.
یعنی اون قضیه هما رو رد چیز کرد دیگه.
آره بعضا اتفاقا اصل همار میگه که بهتره که اون مسیر صاف و نری.
بقید جالب، من خیلی استفاده کردم، خیلی جذاب بود واسم و امیدوارم که حالا اپیزودهای بعدی از اینم جذابتر باشه.
من این توضیح رو هم بگم که شنوندگان پادکستمون در جریان باشه، ما قرار نیست فقط به موضوعات شناختی بپردازیم و به موضوعات انسان‌ها و حیوان‌ها و بحث‌های جنریشن و اینا بپردازیم. موضوعات مختلف علمی که چالش برانگیزن رو می‌خوایم بررسی کنیم. ممکنه یه اپیزود به فیزیک بپردازیم، توی اپیزود از هوش مصنوعی صحبت کنیم، توی اپیزود از کوانتوم صحبت بکنیم و حالا موضوعات مختلف. و طبیعتاً یه سری اپیزودهامون هم به موضوع شناختی مربوط هست، به خاطر اینکه حوزه‌های شناختی بسیار بسیار باورهای انسان رو تحت تاثیر قرار دادن. از شنوندگان میخوام که حتما اگر پادکستمون رو گوش کردن و خوششون اومد معرفی بکنن. بهترین حمایتی که میشه از یک پادکست انجام داد اینه که پادکست معرفی بشه به دوستانتون، کسایی که به این حوزه ها علاقه مندن پادکست ما رو معرفی بکنید.
دقیقا همینطوره و این چیزی که دارین میشنوین الان اپیزود اول پادکست اسکریده، مطمئنن کم و کاستی زیاد داره. ما یواش یواش با کمک شما بهترش میکنیم، جذابترش میکنیم. کم و کاستی همونو به همون بگین و ما رو به دوستاتون هم معرفی بکنیم. دمتون گرم. من مشتبه بودم
و من امیر
و شما رو خط اسکریت بودید. به امید دیدم.